بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در دلیل فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض به درازا کشید، خیلی طولانی شد، خودمونم فکر نمیکردیم اینقدر حالا به طول بیانجامد. مطلب ششمی که در آیه شریفه فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض دیروز مطرح شد، این بود که در فیت معلدی فی قلبه مرض دو قاعده و حکم نهفته است. یک قاعده و حکم همون حکم کلی است که علت حکم سابقه، و اون این است که کل ما یوجب طمع فی الحرام فهو حرامون. این یک قاعده، این قاعده کلی است که علت برای لا تخضعن بالقول، شبیه این که در خمر و مثال مشهور گفته شده که خمر حرام است، لا تشرب الخمر لانه مسکر. اونجا میگیم دو قاعده است، دو تا حکم افاده میشه، یکی معلل یکی علت. معلل اینه که خمر حرام است و علت اینه که کل مسکرن حرامه. اینجا هم در علت حکمی وجود داره که کل ما یوجب طمع فی الحرام للرجال فهو علیه حرامون، فهو علیهم حرامون. علاوه بر این حکم کلی که از فیتمع استفاده میشه و علت برای ما سبق هست، یک حکم دیگر هم ممکن است استفاده بشه و اون اینه که برای مردها اینطور حکمی جعل میشه و بیان میشه که اتمع فی المحرم التمع فی النساء الاجنبیات حرام، و طمع شهوانی و اقدام همراه با طمع و میل به حرام نسبت به اجنبیات حرامه. این قاعده دو، قاعده اول که علت است و اون علت خطابش به زن هاست، میگه هر چی که موجب تحریک دیگران میشود شما از آن پرهیز کنید، به عنوان قاعده کلی. اما این قاعده دوم خطابش به مرد هاست، طمع شهوانی در زن ها نداشته باشید، و این قاعده دوم دیگه مستقیم علت نیست، یعنی حکمی که بگیم این قاعده کلیست و علت قبل نیست. بله سر علت حکم نیست، علت حکم ما قبل نیست، ولی در این حال اون چیزی را افاده میکنه که در سلسله در واقع اسرار و علل جعل اون حکمه. از نظر فنی این حکم دوم علت نیست، برای اینکه علت اصلا باید قانونی باشه که منطبق بر مصداق باشه. المسکر و حرامون یه مصداقش هم اینه که خمره. اما حکم سومی که در آیه هست و دومین مدلول یتمه هست، این دیگه قاعده ای نیست که مصداقش اون لا تخضعنه باشه. اون میگه به مردها خطاب میکنه طمع شهوانی در زنها نداشته باشی. خب این حکم مثلا مخاطبش کسی دیگری است و فاصله داره، ولی لذا علت به معنای فنی در کلام و به اون مفهومی که در استزارات فقهی گفته میشه نیست این حکم طمع در حرام. اما در این حال این در سلسله علل اون حکم قبلی و دو تا حکم قبلی هست. یعنی لا تخضعن دلیلش چیه؟ دلیلش این است که مصداقی از اون کل محرکن هست، کل ما یوجب طمع و موجب تحریک شهوانی میشه، این قانون کلی علت عامه است، مصداقش لا تخدن است. بعد ممکنه بگیم که خود این حکمی که فرمود تحریک شهوانی نکنید و خطاب به زنها بیان کرد، این علتش چیه؟ رازش چیه که میگه تحریک شهوانی کن؟ رازش اینه که خب اون طرف تحریک شهوانی پیدا میشه. این حد ربط در سلسله علت داره، ولی به لحاظ فنی نمیشه بگیم این حکم خطاب به مردها این علت هست برای اون، به معنای فنی فقهی نیست، ولی ارتباط البته داره دیگه. و اون توقف بر این حکم هم نداره، یعنی ممکنه بگیم طمع در اینجا مثلا غیر اختیاری هم میگیره، یا بگیم طمع او حرام نیست، ملازمه عقلی وجود نداره برای او حرام نیست، ولی این برش حرام است که تحریک بکنه. این ملازمه‌ای در کار نیست، نه عقلن و حتی عرفن هم خیلی ملازمه قوی نیست، اما کلام ظهور در این داره که اون تمام حرامه. این عرضی بود که دیروز داشتیم در نکته ششم. بنابراین گفتیم که لا یبعد که بگوییم فیتمع دو قانون داره افاده میکنه، یکی این که کل ما یوجب طمع فی الرجال محرم علی النساء، که این قطعیه که اینجا هست، و دو این که کل طمع فی الحرام برای مردها حرام است. اون اولی واضحه و اوضحه که اون را علت میدانیم، اما این دومی رو نه، خیلی واضح نیست، ولی بعید نیست که بگیم از آیه استفاده میشه با مجموعه شواهد و قرائنی که در کار هست.
قاعده اول کل ما این که بطمع و با گستردگی شامل مواردی میشه که ممکنه در فرمت زیاد وجود نداشته باشن، مثلا با توجه به اینکه طمع در مخاطب شکل میگیره، ممکن است یک کسی برخواسته از اون ویژگی طبیعی و غیر مثلا دستکاری شده، مثلا یه خانم هم طمع درش ایجاد بشه و بیاد داخل یه قاعده که کل ما یکی بود طمع، در حالی که بخشی از اون که موجب طمع شده.
خب حالا اونا دیگه بحثای ثانوی از این بحث الانه، شاید هم تو نکات بعدی ما این فرما شما بیاد، حالا 4-5 تا نکته دیگه هست، حالا اون امور ثانویه. الان به زنگای قصه این است که این فیتمع الذی فی قلبه مرض یک قاعده داره میگه، اونم مربوط به زنها، یا داره یک حکم دیگر شرعی هم به عنوان قاعده کلی میگه.
میشه به عنوان زرد قاعده بگیم که اونجایی که تعلیل برای تحریم فعل اختیاری دیگری شده، یه وقت مثلا یه حالت مثلا کنون غیر ارادیه، یه وقت فعل، وقت میگه مثلا نمامی نکن چون باعث کدورت میشه، یه وقت میگیم نمامی نکن چون باعث میشه مثلا اون کسی که مطلع میشه مرتکب مثلا قتل جنایت مثلا. تو حالت دوم بدیم این دلالت خیلی روشنی داره برای اینکه
این فعل اختیاری
حرام بوده
کرد. بله حالا مبنای کار همینه دیگه، یعنی ملازمه عقلی و چین که نیست، ممکنه بازم نه بگی به اون مذموم حرمت روش نمیاد، ملازمه عقلی که نیست، ولی گفتیم در اینجور موارد یه دونه تلازم عرفی بعید نیست داشته باشه، همونم مبنای این استظهاره که وقتی که میگیم کاری که موجب اون تحریک شهوانی او بشه بر این طرف حرامه، علل قاعده اون طرف هم حرامه. اگر یادتون باشه، نمیخواستم حالا برم به اون سمت، باز طول میکشه، اگر یادتون باشه در یغضوا من ابصارهم این بحث بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، میگفت شما چشم بپوشانید، اون وقت اونجا بحث میشد که یعنی او هم باید خودش رو ستر بکنه، همه اون جایی که میگه زن میگه خودش رو در معرض دید دیگری قرار نده، این برو حرامه، این مستلزم این است که دید اون هم حرام باشه یا نه. خب یه عده میگفتن که ملازمه است، اصلا اینجور جاها ملازمه است، یه عده هم میگفتن ملازمه نیست، اونجا مثلا آقای زنجانی نام فرمودن ملازمه نیست، همچین چیزی بود، مفصل بحث بود. اونجا ما با یکی دوتا شاهد جانبی ملازمه رو قبول میکردیم، به نحو مطلق نمیگفتیم، گفتیم ممکنه که شارع بر اساس یه مثالی میگه این شروع کننده تو نباش، این کار بر تو حرامه، نباید این کار رو بکنی، ولی حالا اگر انجام شد بر اون نه، این چیزو حرام نمیکنیم. نه حالا مثل قتل و اینایی که خودش حکم عقلی داره و دلیل داره و اونا، نه یه چیز دیگری از چیزهای عادی و طبیعی، ملازمه عقلی واضحی نداره، ولی در مقام استظهار و با مجموعه قرائن و شواهدی هم که در اینجا داریم بعید نیست که این استظهار بشه. خب این بحث دیروز ما بود، منتها نکته مهمی که اینجا بعد از این بحث استفاده یعنی مطرح می شود این است که آیا اون وقت در این فیتمع اطلاق هم هست، همونطور که در حکم دو حکم قبلی اطلاقه؟ ممکنه کسی بگه اطلاقش خیلی پاش محکم نیست، چرا؟ برای اینکه با یه عرض شود که یه نوعی تلازمی که یه خورده تمهلم مثلا درش بود، گفتیم این سومین حکم یا دومین حکم در یتمه هم وجود داره، با یه رشته تلازم ها داریم میگیم اون حکم هم وجود داره، اون وقت و فعل جمله در مقام بیان اونم هست، اما این که در مقام بیان از جمیع جهات باشه ممکنه بگه نه. این یک تردیدی است که ممکنه مطرح بشه. این را هم ممکنه کسی جواب بده که اینجا درسته که اولا و به ذات لا تخدعنه مقصود بود و بعد هم اون حکم که علت آن بود که کل ما یوجب و طمع حرامون، اینا در معرض در مقام بیان است در ارتباط با اینها و اطلاق داره، ولی چون اینا با هم یه رشته به هم پیوسته است، اطلاق این حکم کل ما یوجب و طمع حرامون به نحوی اطلاق اون کل طمع فل حرام حرامون افاده میکنه. چرا؟ اینا برای اینکه با یه تلازمی داریم میریم جلو. اگر این ملازم در دارای اطلاقی بود، اون ملازم دیگر و همراهی او هم باید اطلاق داشته باشه. این هم خودش یک داستانیه دیگه، جایی که تلازم برقرار میشه، ولو همین تلازم عرفی در مقام تخاطب، نه تلازم عقلی. اگر چنین تلازمی جایی برقرار شد، اطلاق این ملازم موجب اطلاق دیگری هم میشود، ولو بگیم کلام مستقیم در مقام بیان اون نیست، همش داره کار تحریک انجام دادن این طرف رو داره دنبال میکنه و هدف گیری کرده، ولی اون نگاه تحریکی و شهوت آلود یا طمع آلود یا هر اقدامی که همراه با طمع باشه، اونم از همین کانال استفاده کردیم، ولی اگر این اطلاق داره اونم اطلاق داره. اینم حالا بیانیست که شاید این دومی ارجح باشه. خب بنابراین در مطلب ششم ما حاصل سخنی که بهش دسترسی پیدا کردیم آن است که آیه غیر از آیه مشتمل بر سه حکمه و یتمع دو حکم را افاده میکنه، یکی برای زنها که اقدامات تحریک آمیز انجام ندهید، و دیگری این که به مرد هم میگوید استماع و نگاه طمع ورزانه با نگاه با اون روی کرده شهوانی نداشته باشید. این دو تا مطلب در یتمعه، این یک، و دو این که این هر دوش هم یه نوع اطلاق داره، مگر در یک جایی که حالا یک انصراف چیز درش باشه که اون بعد عرض میکنیم. این حاصل بحث ششم ما در آیه شریفه شد.
از تمه و فی الاجنبیات حرامان یک اشاره داشتیم، از تمه و فی حرامه حرامان،
بله بله حرامه، بله با تشتیه
این که دیگه بگیم کلن از تمه و فی الحرامه حرامان فراتر از مراودات
باید. نه اون اینجور چیزی در این نیست، نه همین طمع یعنی انصرافش به طمع شهوانی است، اونم در محدوده معاشرت بین زن و مرد و اینها. خب این مطلب ششم. مطلب هفتم، این است که ممکنه سوالی طرح بشه در این طمع، که قرار شد که حکمی در اینجا برای طمع هم استفاده بشه، سوالی طرح بشود که آیا مجرد طمع فی الحرام که اون میل شدید به ارتکاب حرام باشه حرام است، یا عرض شود که طمعی که همراه با یک فعل خارجی باشه، با یک عمل جوارحی باشه. به عبارت دیگه آیه دارای اطلاقی است که اون میل و آرزوی شدید به حرام را به ما هوه و مجردن تحریم میکند، یا اینکه نه، میل به حرامی که همراه با یک فعل جوارحی باشه. آیه داره فعل جوانحی طمع را به ما هوه و علی وجه الاطلاق تحریم میکند، یا اینکه طمع و فعل جوانحی همراه با یک فعل جوارحی، یعنی با نگاه یا استماع یا استشمام و امثال اینها. اینم یک سواله. خب ممکنه کسی ابتداعا بگه نه اطلاق داره، فیت مع الذی فی قلبه مرض، اون میل و آرزوی شدید به ارتکاب حرام حرام است. اینه که احتمال بر اساس ظاهر اولیه اطلاقی که ممکنه اینجا ادعا بشه. اما احتمال دوم که ازهر است و در جاهای دیگه هم گفتیم، مثل اون لمافی من تعییج رجال و چند جا تا به حال این نکته رو گفتیم، این بود که نه، این آیه انصراف داره یا لا و اطلاق نداره به هر دو مورد، بلکه انصراف داره به اون طمعی که در اثر همین طمعی که در اثر یک فعل تحریک آمیز پیدا می شود، طمعی که عکس العمل یک اقدامی است که او اون را لمس کرده و بر اساس اون در واقع این طمع پیدا شده. به عبارت دیگه طمع جوانحی برآمده از یک اقدامی که در نقطه مقابل انجام شده و او در اثر ارتباط با اون نقطه مقابل این تحریک درش پدید آمده. اون تحریک، اون تحیج و تحرک و طمع شهوانی ناشی از استماع قول خاضع و با ناز و کرشمه، یا ناشی از نگاه، ناشی از نگاه و امثال اینها. اما بیش از این دیگه بگیم اطلاق داره که مطلق اون طمعی که تو ذهن کسی میاد اون رو بخواد بگه، اینجور اطلاقی در این و همینطور در اون روایاتی که در باب التزاز داشتیم نبود. و جایی را میتوانیم بگوییم آیه افاده تحریم میکنه که طمع ناشی از همین نگاه یا عرض شود که استماع باشه. اما این که حالا اطلاقی داشته باشه که همه موارد رو بگیره، این بعیده، به خصوص که یتمه در حکم حرمت طمع هم یه چیزی نبود که مستقیما اینجا آیه بخواد افاده بکنه که بگیم یه اطلاقی داره و فراتر از این دایره تلازم داره حکمی رو افاده میکنه. چرا؟ برای اینکه اصلا اصل این حکم را کجا و از چه راهی استفاده کردیم؟ از راهی که گفتیم این اقدام انجام شده، این طمع پیدا شده. اگر این اقدام او حرامه، اقدام محرک حرام است، اونی که نتیجه او حاصل شده اونم باید حرام باشه. اون عکس العمل نقطه مقابل هم باید حرام باشه، اما اگر نه اون تحریک و تهییج ربطی به این اقدام او نداره، عمل او نداره. و عرض شود که این دیگه آیه دیگه حتما در مقام بیان این دیگه نیست، یعنی بگیم کل طمع فی الحرام ولو ربطی به این نداره که کسی اومد و او اقدامی کرد و اینها، تو ذهنش همین پیدا شد و تهییج شهوانی پیدا شد، اختیاری هم بود، یعنی میتونستم این کارو نکنه. بگیم آیه اینم میگه حرامه، آیه نمیتونه اینو بگه حرامه، این برد دیگه در آیه نیست. خیلی تمهل داشت که بگیم با ملازمت اصل حکم حرمت طمع هم غیر از حرمت تهییج هست، ولی این که دیگه اطلاق داشته باشه و از مدار این بحث هم بره بالاتر و اطلاق داشته باشه، این بعیده.
بله. فعل جوادی قبل از این طمع هست که استماع باشه، اون چیزی که به نظر میاد طمع باید بعدش یه فعلی ازش صادر بشه که این زمیر بشه اون حالت.
نه بعدش که حالا نه، اون که لازم نیست که بعدش به حرام برسه نرسه، نه میگیم قبل اون طمع ناشی از یک استماع یا یک نگاه این حرامه.
تصور کنید یه جایی باشه که مثلا این فعل شما بشنوید و مثلا اون طمع نداشته باشید، قطعاً با طمع با هم استماع حاصل میشه.
خب بله بله اون بله، نه اون که کسی تو خلوت خودش همینجور بدونی که چی باشه با تصورات خودش طمع پیدا میکنه، تهیج درش پیدا میشه.
قبل از اینکه این طمع ایجاد بشه اون استماع به عنوان یک فعل شما در نظر؟
نه الان در اینجا نیست، تصورات پراکنده‌ای که تو ذهنش داره یه چیزی میاد و هیجان شهوانی پیدا میکنه، اون میگیم دیگه اینجا مطرح نیست. این اون هیجان و طمعی است که در اثر این تماس پیدا شده، این اگر اختیاری باشه آیه میگفت حرامه. اما حالا آیه بگه که طمع در حرام ولو ناشی از این استماع نیست، ناشی از نگاه نیست، فقط ناشی از اون فعل و انفعالهای درونی شخصه، اونم آیه بگه حرامه، میگیم نه آیه اینو دیگه نمیتونه بگه.
اینکه حالا این شخصی این حضور رو ان اختیاره انجام نداره، یه اتفاقی افتاد مثلا این صدای زرد شد، خب ولی طمع در اون کسی که در قلبش مرض هست ایجاد شد،
خب
این حرمت سرایت میکنه.
حالا این یه فرع دیگه ایست، و اون فرع اینه که اون بعید نیست که طمعی که او اختیارن در خود پدید آورد یا در او پدید آمد ولی ان اختیارن بود و فقط هم فعل و انفعال درونی نبود که تصورات و اینا بیاد او رو هیجانی بکنه، بلکه ناشی از یک و ناشی از یک اقدامی که الانم نقطه مقابل او باشه نیست، استماع صوتی میکنه که الان اون طرف هم نیست، اون چرا اون بعید نیست الغای خصوصیت میشه و اونو چی میکنه، یعنی الان زنی با او صحبت نمیکنه با اون ناز و کرشمه و او هم گوش بده تا تحریک بشه که بگیم این که قدر متیقن حرمت بود، بلکه میره نواری رو گوش میکنه، اون چرا اون مشمول دلیل آیه هست، میشه اطلاقش یا الغای خصوصیتش بگیم اونم رو میگیره. اونی که تو آیه هست یه طمعی میتونه بگه حرامه که همراهی با یه اقدام خارجی باشه، فعل جوارحی باشه، نه فعل جوانحی درونی، همه چیز درونی.
بله این قاعده کلیش هم این که طمعی که عمل منجر بشه حرمت داشته باشه، اما ظاهرا پای در مقام دفع ضرر ممکن.
عزیز من شما عرض ما را با یه چیز دیگه جا
نه
نه نه نه, نه. آخه تعبیر شما این بود که نه میخوام بگم ما نگفتیم شما نه اجازه بدید، شما داری میگی طمعی که به فعل حرامی بی انجامد، ما اینو ابدا نگفتیم.
عرض من دست بگیم شاید بگیم بر اساس حالا قرائن دیگه طمعی که به فعل حرام بی انجامد حرام باشه، اما این آیه در مقام دفع ضرر محتمل رضا از این جهت که ضرر رو هم احتمالی رو هم که میخواد جذب کنه، ظاهرا
این که شکی درش نیست، شکی درش نیست. نه آقا، شما یه چیزی مسلم گرفتید که این میخواد بگه به حرام برسه، میگیم نه نمیخواد بگه حرام برسه، اصلا آینده میخواد بگه، میگه یتم علتی فی قلبه این مرد، ولو هیچ حرامی دنبال اون نیا.
ولی اونجا رو بگیم، اون قاعده کلی رو بگیم، فقط زمانی که به حرام بگیم عمل نیست.
کدوم قاعده کلی؟
صرف تمام حرام باشه، تمام آخیل از
نمیاد نجا به یه بیان دیگه بگیم، اون حالت نهی نفس و غیری، یعنی اون مثلا بگیم آنچه خود عمل هر گناهی فرضی، اونچه که خودش حرامه، همون تعاملات و ارتباطات با نامحرم، استماع و نظر و اینا. اون تا این طمع چون مقدمه میشه برای تحقق اون مسائل، الان داره نهی از مقدمه میشه تو آیه شریفه.
خب ولی این حالا خلاف ظاهره دیگه، ولی آیه داره میگه یتم الذی فی قلبه مرض، بنابر اون تلازم این حرامه. اونطا میگیم این یتمه‌ای که همراه با یک فعل جواری است، میشنوه، نگاه میکنه و اون میل شدید درش پیدا میشه. بله حالا اون که
نه، اینجا طرف دو تا گناه کرد، یعنی استماع صوت اجنبیه کرد و منجر به اون طمع هم شد.
اگر استماع گفتیم حرام، دو تاست که حرام نیست استماع. خب این دیگه یک موضوع مرکبه، طمع همراه با استماع، ما همین داریم میگیم، میگیم موضوع اینجا طمع به ما هوه هوه تک عاملی و تک یعنی تک جزئی نیست، طمعی است که با یه فعلی همراه باشه و اون فعل هم وقتی است که با طمع همراه باشه. اینو تو حالت ترکیبیه، حالا تو ترکیبش البته تصویرات متعددی میشه، اون خیلی اهمیتی نداره. بله
خانم چی حرامه؟ یعنی
خانم رو بذارید کنار،
بسید که این حرام شد یا نه، این اصلا به صرف احتمال این مسئله میاد.
خب اون طرف کل ما یوجب و تحریک، اونی که موجب تحریک میشه در اون طرف، امس از این هیجان اختیاری یا غیر اختیاری ها، لازم نیست این طرف برو حرام باشه، ممکنه او یه کاری میکنه که بند خدا اصلا غیر اختیاری درش تحریکی پیدا میشه، اصلا دنبالش بود نه هیچی، باز برو حرامه. ولی ملازمه 100% در همه مصادیق نیست، اون طرف حرامه حتی اونجایی که هیجان این طرف غیر اختیاری باشه، این طرف هم هیجانش حرامه منتها اون غیر اختیاریت داره، ولی که حرام نیست.
مثلا این که حضور قول به صورت مطلقه، یعنی شامل قلب سالم و قلب مرض هم میشه، در جایی که طرف شناسایی کرده که این قلبش مرضه، خب مثلا کارمند کارفرماشو میدونه، اونجا حرمت اکید میشه.
حالا ببینیم دیروز هم گفتی داله نوشته، میبینیم تو نوعی و چیز اونا چی تو میشه.
همیشه با یه فعلی همراهه.
با چه فعلی همراه؟
همیشه با یه فعلی
برقرار. چه فعلی؟ نه
همه جداگونه، من
تصور نمیشه. نه چرا با فعلی؟ با فعل جوارحی ممکنه اصلا هیچ همراه نباشه،
مثلا یه خط داره به
ذهن خودش یک تصویرات چی میکنه دو
شب فیت معلذی فی قلبی مرض. شما طرح مسئله شما ناظر به منشأ تمرمونه، آیا رفتاری اتفاق میفته که این تمر شکل میگیره یا
آره
آخر دوستان فکر کردن
نه اصلا
که موجب
نه موجب یه گناه یه چیزی میشه. نه این هفت هشتم هشتم نکته هشتم این است که در ابتدای بحث ریبه عرض کردیم که معانی برای ریبه متصور است، به ترتیب درجاتی اونجا برای مفهوم ریبه تصویر شد. یکی این که ریبه یعنی تصورات و خطورات ذهنی، با ریبه بودن یعنی تصورات، مثلا نظر با ریبه یعنی نگاهی که در او تصورات و خطورات شهوانی برمی انگیزه، فقط در حد تصورات و خطوراته، تصور گناهی با این کسی که داره بهش نگاه میکنه یا صوتش رو میشنوه. این فقط تصورات بود، این معنای اول. دو این بود که این تصورات بیاد به شوق، به مراتب شوق بیانجامه، یعنی غیر از این که تو ذهنش تصویر آمده، علاقهی پیدا میشه به این که مرتکب یه حرامی بشه با منظور و علی یا کسی که صوت او را شنیده و حرام هم هست. این عبور از تصور به شوق و اشتیاقه، این دو بود. سه این بود که به اراده برسه، اینا موجب این بشه که او اصلا تصمیم بگیره به گناهی. و از شبت که در این سوم هم میگفتیم که حالا خودش مراتب داره، این سه بود، حالا چهارم را جدا میکردیم و نمیکردیم، الان جدا عرض میکنیم. چهارم هم اینه که نه، این اقدامی که انجام شد موجب خوف وقوع در حرام داره، یعنی یه احتمال عقلایی میده که به یه جوری او را در آینده به حرام بکشونه، ولو الان شوقی هم در او ایجاد نکرده، الان اراده هم نیست، ولی ممکنه در اصل الان در یه شرایطی که اینا نیست، ولی با نگاه به این منظره یا استماع این صوت که الان هم در او هیجانی هم ایجاد نکرد، تصور حرامی هم حتی ایجاد نکرد، شوقی هم ایجاد نکرد، اراده هم ایجاد نکرد، ولی ممکنه به امکان عقلایی در یه شرایط عادی راحتی که قرار میگیره همین منظره و این اقدام او را به یه گناهی بکشاند که بهش میگن خوف وقوع فی المحرم، ولو بدون شوق و اشتیاق باشه. بین خوف وقوع در حرام با شوق و اشتیاق و اراده من وجهه، ممکنه شوق باشه خوفم باشه، ممکنه که شوق نباشه ولی خوف وقوع در حرام فی المستقبل باشه. اینا سه یا چهار معنایی بود که برای ریبه قبلا طرح کردیم. حالا با این الگویی که قبلا مفصل بحث کردیم که سه چهار حالت متصور بود، بین اینها یه جاهایی اون خص مطلق بود، یه جاهایی منوج بود، با این امر میام اینجا ببینیم آیه کدام از اینها را میتونه تحریم بکنه. بنابر این که حرمت و تحریم طمع را از آیه استفاده بکنیم، کدام از این سه چهار معنا در آیه داخله و میتونه آیه اونها را در بر بگیره؟ اینا را نمیتونه در بر بگیره آیه. اون معنای اول مجرد خطورات و تصورات، اگر یه اقدامی انجام میده که طرف تو ذهنش خطوراتی فقط میاد، تصوراتی میاد، این صرف این تصورات را آیه نمیتونه بگه حرامه. چرا؟ برای اینکه آیه طمع داره، طمع تصورات را نمیگیره مادامی که به طمع نینجامد. پس مجرد تصورات را که آیه نمیگیره. دو، مجرد میل عادی خیلی ضعیف هم مشمول آیه نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم طمع میل شدیده، طمع میل شدیده، میل قریب الحصوله، یه چنین قیودی درش بود، اینم را نمیگیره. و همینطور خوف وقوع فی الحرام هم اگر هم با میل شدید و اینها نباشه اونم را نمیگیره. اگر الان در او میل شدید این منظره یا این استماع به وجود نیاورد، ولی در این حال احتمال میده که او را به حرامی بکشانه، اینم در آیه نیست، ولی که موضوع آیه طمع هست، این اون حال روانی که همراه با یک اقدامه، اون طمعی که ناشی از استماع هست یا ناشی از نگاهه، اینو داره حرام میکنه که میل شدید و میل متنابه به یک امر محرمه. این میل متنابه به امر محرم که با یک فعل جوارحی همراه است، یعنی با استماع همراهه، با نگاه همراهه، یا با استشمام همراهه، این حرامه. اما مجرد تصورات نه، مجرد یه میل خیلی ضعیف اینجور نه، یه میل قابل توجه هزر اقلایی، مجرد خوفی که در اون میل و اینها نیست نه، این رو فقط میگیره، این دو سه چیز رو دیگه آیه نمیگیره. و البته اونجایی که اراده باشه میگیره، برای اینکه اراده در جاییست که اون میل هم وجود داره، اون میل جدی وجود داره. پس آیه دو چیز رو میتونه تحریم بکنه، یکی میل متنابه و قابل توجه و شدید، و یکی هم به طریق اولا اونجایی که اراده ای پیدا بشه. اما سایر اون موارد دیگه در آیه وارد نیست. و عرض شود که از این جهت هست که این آیه بیشتر دلیل برای حرمت التزاز میشه، میگه یک اقدامی که در او التزاز باشه اون حرامه، و همون میل شدید رو فقط میگیره و اون دو سه معنای دیگه ریبه را نمیگیره. هنوزم دو سه نکته دیگه هم در آیه هست.
مثلا بحث نظر با ریبه یه فرض دیگه قابل تصوره و فکر میکنم مثلا اون باید مورد بحث قرار بگیره، اینه که قبل از اینکه مثلا اصلا نگاهی بکنه خوف داره، مثلا هنوز نگاه نکرد، میخواد فرض به تصمیم بگیره نگاه کنه، اما قبلش خوف داره که اگر نگاه کنه
بله
به حرام بیاره.
بله، یعنی مطمئنه که این موضوعی که در پیش رو داره یا احتمال قوی میده که مثلا چنین باشه، خب باید پرهیز بکنه دیگه، این که در همه محرمات اینه دیگه.
نه خب نگاه، وقتی میگیم نگاه میکنه بعد خوف ایجاد میشه، این که دیگه
نه، این که یعنی تصویرش که اینه، اون وقت میگه الان دیگه نگاه نکن. احتمال یعنی وقتی احراز میکنه که این موضوع وجود داره، انجام مثل که میگه خمر نخور، وقتی که احراز کرد که اینجا خمره دیگه شرب انجام نمیده، وقتی که احراز میکنه که این نگاه طمع میآفریند میگه نباید انجام بده، ولی اگر جایی شک داره و تردید داره اونها که چی نیست، منتها وقتی شروع میکنه اگه دیدون اینجوره باید متوقفش کنه. مثل همه موضوعات قبل از وقوع اگر اطمینان به تحقق موضوع پیدا میکنه نباید ابتدا بکنه، اگر اطمینان نداره شروعش بر او حرام نیست، ولی به مجرد این که دید اون مسئله هست باید ترکش بکنه.